أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خداوند تبارک و تعالی عنایات خاص و رحمتهای رحیمیه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را شامل حال همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه مصدی بشم و بحث رو شروع بکنیم خواهش میکنم اگر زحمتی هم هست محبت بفرمایید خورده جلوتر تشریف بیارید که بقیه هم که باز ممکنه دقایق دیگه ای شرف حضور در جلسه به هم برسونن بتونن اون انتها بشینن دیگه، این نظم جلوی جلسه ثابت بشه اون انتها بشینن. هر مقدار براتون ممکن هست با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلوترش. اون مقداری که در روایات فحص و جستجو شد در دو جا و در ارتباط با دو عمل، تعبیر معصومین علیهم السلام این بود که فقط ادرک لیلة القدر، برای اینکه فرد شب قدر را درک بکند باید چه بکند، در شبهای قدر چه عملی است یا چه اعمالی است، چه کارهایی است که باعث میشه شب قدر رو ما درک کنیم. درک شب قدر یعنی حد اکثر بهره‌مندی از فیوضاتی که خداوند تبارک و تعالی برای بندگان خودش در شب قدر و در اعمال شب قدر در نظر گرفته. یعنی فردی در این شبها اعمالی، رفتاری، کارهایی انجام بده که پاداشهای مخصوص شب قدر به او برسه، این میشه درک شب قدر. حالا راه درک شب قدر چیست؟ چطور میتوان شب قدر را درک کرد؟ به تعبیر دیگه چطور میتوان در شبهای قدر طوری بود که به وسیله اعمال، رفتار، گفتار، کردار، اعتقادات، حالاتی که در این شب داریم از لحظه افطار مثلا تا سحر و همچنین در روزهای قدر، چون روزهای قدر هم مثل شبهای قدر در روایات داره، یعنی روز 19 هم مثل شب 19 همه همون برکات و همون فضائل رو داره، در این بازه زمانی، در این موقعیت زمانی باید چطور باشیم که خداوند تبارک و تعالی مهر ادرک لیلة القدر بر پرونده اعمال ما بزنه. خداوند بفرماد که این فرد شب قدر رو درک کرد، یعنی در حق شب قدر کوتاهی نکرد، در حق اعمالش کوتاهی نکرد، عقب مانده از قافله عابدین در شب قدر نبود. این تعبیر میشه فقط ادرک لیلة القدر. میدونید بسیار بسیار مهمه درک شب قدر، چون خود شب قدر بسیار مهمه. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. خود خداوند پاسخ داده شب قدر چیست؟ شبی است که عمل و عبادت در این شب بهتر از همون عمل در هزار ماه دیگر، یعنی هزار ماه مشغول به اون عمل باشه، ولی توی اون ماها شب قدر نباشه. این خودش توضیحات زیادی داره که مربوط به بحث تفسیر قرآن هست و در تفسیر سوره مبارکه قدر باید بیان بشه. اما در این حال به همین اجمالی که خداوند فرموده، به همین قاعده کلی، اگه انسان فکر بکنه و به کلام خدا ایمان داشته باشه که داریم الحمدلله، با ایمان به کلام خدا اگر به همین جمله انسان فکر کنه که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتره، از هزار ماه بالاتره، بیش از 80 سال که در شب قدر نباشه، در اون ماه شب قدر نباشه، این شب قدره. وقتی شب قدر اینقدر مهمه در قرآن کریم با این عظمت خداوند ازش یاد کرده، درک شب قدرم همینطور عظیمه. خوش به حال اون کسی که بتونه شب قدر رو درک کنه، یعنی در لحظه های شب قدرش بتونه حد اکثر استفاده رو ببره. حالا اگر از اهل بیت علیهم السلام حجت های الهی صلوات الله علیه مجمعین سوال کنیم که ما باید چه بکنیم در شب های قدر که شب قدر رو درک کنیم، اون مقداری که فحص شد جستجو شد، دو روایت، دو حدیث که البته هر دو هم احادیث معتبری بود، یکی در من لا یحضر شیخ مفید، شیخ صدوق، یکی دیگه هم در تفسیر فرات یا در تفسیر قمی بود. یکی معروفه، سالای گذشته هم یادم هست که در همین جلسه نورانی تقدیم شد عرایزی، سال قبلش هم همینطور، امسال هم قصد ما بود پیرامون همین مورد اول صحبت کنیم، به جهاتی بالاخره عوض شد موضوع. مورد اول اینه، فرمود من عرف فاطمه فقط ادرک لیلة القدر، کسی که فاطمه را بشناسد شب قدر را درک کرده است. یعنی معرفت فاطمه تساوی درک لیلة القدر، معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها مساوی است با درک شب قدر. البته این توضیحش خب بحث داره، ما نمیخوایم وارد بشیم، اما یک عمل بسیار مهم، یک حقیقت بسیار مهم که رابطه ذاتی حقیقی ناگسستنی با حقیقت شب قدر و درک شب قدر داره، معرفت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این یک مورد که در روایات آمده. یک مورد دیگه هم من روایت رو از رو میخونم مفصل تا انشالله نقل به معنا نشه و دقیقا همون چیزی که در مجامع حدیثی ما رسیده به ما برسه. دقیقا خواهشم این استش که توجه بفرمایید تا کلمه به کلمه حدیث شریف دقت داره. امام باقر علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم زمانی که از عرفات در مراسم حج بیرون آمدن و به سمت منا رفتن، وارد مسجد خیف شدن. وقتی وارد مسجد خیف شدن، اصحاب دور حضرت رو گرفتن، دور پیغمبر اکرم. پس امام باقر دارن میفرمان که چنین اتفاقی در زمان پیغمبر اکرم افتاد. اصحاب پیغمبر اکرم در مسجد خیف دور پیغمبر اکرم رو گرفتن و سوال کردن از حضرت در مورد شب قدر که شب قدر چه شبی است، چون میدونید که در روایات هنوزم که هنوزه به اون وضوح کامل نیست، اگرچه روایات متمایل به این هست که شب قدر شب 23ه، اما در این حال اهل بیت به اون صراحت نفرمودن، فرمودن بخشی از کار در شب 19 انجام میشه، بخشی از کار شب 21 و بخش نهایی و اون فصل اخیر، کار آخری که انجام میشه، اون در شب 23 انجام میشه. برای همین این ابهام بود، یعنی خود پیغمبر اکرم این ابهام رو نگه داشته بودن که شب قدر کدوم شبه. میدونی شب قدر خیلی شب مهمی، هر کسی دوست داره بدونه، چون در روایات داریم قلب و شهر رمضان لیلة القدر، خود قلب ماه رمضان شب قدر، اصلا خود شب قدر قلب، قلب محل، میدونید روح، محل حیاته. قلب محل پمپاژ حیاته. اگر شب قدر در ماه رمضان نباشه، ماه رمضان ماه رمضان نیست. ارزش ماه رمضان، حیات معنوی ماه مبارک رمضان به شب قدره. خب این شب قدر خیلی مهمه، ما بدونیم کدوم شبه. این شبی که انقدر برای خداوند مهمه که در قرآن اینطور ستوده، ما بتونیم در اون شب بندگی خدا رو کنیم، دعا کنیم، استغاثه کنیم، بندگی کنیم. دور پیغمبر اکرم جمع شدن، سوال کردن که شب قدر چه شبی است. حضرت فرمود بعد از این که خداوند رو حمد و ثنا کردن پیغمبر اکرم، فرمود اما بعد فانکم سالتمونی عن لیلت القدر، شما از من در مورد شب قدر سوال کردید، ولم اتوها عنکم لانی لم اکن بها عالما، من اگه به شما نمیگم شب قدر کدوم شبه، به خاطر این نیست که نمیدونم کدوم شبه، خود من رسول الله میدونم شب قدر کدوم شبه. علتی که به شما نمیگم و مشخص نمیکنم شب قدر رو، عدم علم من نیست. بعد خیلی 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 این جمله مهمه و نفیسه و زیربناییست، بسیار مهمه. بعد یه قاعده ای پیغمبر اکرم تعلیم فرمودن. بازم با این که اصحاب سوال کردن شب قدر کی هست، حضرت تعلیم نکردن، فقط فرمود بدونید من میدونم شب قدر کدوم، اما به شما نمیگم، به شما بیان نمی کنم شب قدر کدوم شبه. اما یه قاعده ای تعلیم فرمودن پیغمبر اکرم که شما به تعبیر بنده شب قدر رو میخوای بدونی برای چی؟ که درکش کنی دیگه. فرمود من راه درک شب قدر رو به شما تعلیم میدم. دقت میفرمایید؟ بدون تعیین خود شب، پیغمبر میخوان یه راهی تعلیم بدن که شب قدر درک بشه. شب قدر درک بشود، ولی ما شبش رو ندونیم کدومه. این خودش یه گزاره مهمیست. مگه میشه کسی شب قدر رو درک بکنه اما علم نداشته باشه شب قدر کدوم شبه؟ ما میدونیم یا 19 یا 21 یا 23، نمیدونیم کدومشه، اما راهی باشه که ما بتونیم درک کنیم. پیغمبر تعلیم فرمودن. حدیث این هست، فرمود اعلموا ایها الناس، بدونید ای مردم، من ورد علیه شهر رمضان، هر کس شهر رمضان بر او وارد بشه، وارد ماه رمضان بشه، هر کس از مسلمان ها، از مؤمنین، از شیعیان، از موالیان امیرالمؤمنین، هر کس شهر رمضان بر او وارد بشه و هو صحیح و سوی، مریض نیست، مساور نیست، بیمار نیست، عقلش نامتعادل نیست، انسان سالمیه، صحیح وارد شهر رمضان شده، روزها روزه بگیره، روزه واجبه، روزاشو بگیر، شبها هم یه بخشیشو عبادت کنه و قام وردن من لیله، یه بخشی از شبهای ماه رمضان رو هم به عبادت، ابو حمزه ای بخونه به تعبیر من، دعای سحری بخواند، نماز شبی بخواند، استغفاری کند، سجده طولانی انجام بده، دعا کنه، استغفار کنه، یه بخشی از شب رو مشغول عبادت باشه. پس اول چی شد؟ روز روزه بگیره، یه بخشی از شب رو عبادت کنه و واظب علیه صلاته، مواظب نمازش هم باشه، اول وقت بخونه، با توجه بخونه، از نمازش ندزده. امیرالمومنین فرمود اسرق السراق من سرق عن صلاته، دزدترین دزدا کسی که از نمازش میدزده. تون 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 نمازو بخونه تموم کنه؟ نه. بدون اذان اقامه نماز بخونه؟ نه. عطری نمیزنه، عبایی نمیندازه، توجهی به مفاهیم نماز نداره، توجهی به حضور نداره، حضور در برابر خداوند، این نماز نه، مواظبت کنه به نمازش، یه نماز اول بخونه، یه نماز آخر بخونه، فاصله بندازه، جماعت شرکت نکنه، مسجد نره، بی اهمیتی به نماز نکنه، مواظب نمازش باشه. پس سه تا شد تا اینجا، روزه رو بگیره، بخشی از شبم عبادت کنه، مواظب نمازم باشه و هاجر الی جمعته. خب در زمان پیغمبر اکرم نماز جمعه به امامت خود پیغمبر انجام می شده، جمعه ها هم بره نماز جمعه و قضا الی عیده، باز در زمان پیغمبر و اهل بیت خب انجام می شده نماز عید به امامت خود پیغمبر اکرم بوده دیگه، نماز عیدش هم وقتی عید فطر شد بره. پس دو تا دیگه هم اضافه شد، یکی بحث جمعه، یکی هم بحث عید، نماز عید. کسی که این کارا رو بکنه فقط ادرک لیلت القدر، شب قدر رو درک کرده. یعنی برای درک شب قدر یک نظام واحد معتدل مستمر حضرت تبیین فرمودن. شب قدر درکش به این نیستش که فقط در یک شب انسان زیاد اجتهاد و کوشش کنه و بعد رها کنه همه چی رو. شب قدر به این نیست که قبل شب قدر انسان آزادی داشته باشه نسبت به بندگی خداوند تبارک و تعالی، راحت باشه، مراقبه نداشته باشه، مواظبت نداشته باشه، مبارزه با نفس نداشته باشه، کنترل نداشته باشه. یه دفعگی به شب قدر که اومد، خب وارد اعمال شب قدر بشه و باز از فرداش هم اوضاع عوض بشه. این نه، این شکلی میفرماد نیست. یه نظام مستمر در ماه رمضان اون عبادت شبانه رو داشته باشه، روزه رو داشته باشه، مواظبت نماز رو داشته باشه، جمعه رو داشته باشه، عیدم داشته باشه، کل ماه مبارک رو رعایت بکنه. حالا اینجا خودش هر کدوم توضیحاتی داره. مثلا در مورد روزه، روزه ای که اهل بیت علیهم السلام به وضوح، به روشنی خیلی خیلی واضح تبیین فرمودن، روزه ایست که مربوط به زبانم میشه، فقط روزه شکم نیست. این روزه ای که معمولا تو ذهن ما هست این هستش که خب روزه این هستش که نخوریم نیاشامیم تا افطار. این اقل مراتب روزه است، این خیلی چیزی نیست. آثار مثبتی داره اما اصل روزه اینا نیست. فرمود زبونت هم روزه بگیری، چشمت هم روزه بگیری، گوشت هم روزه بگیری، قلبت هم روزه بگیری. چقدر روایات داره که فرمود اگر کسی گناه میکنه، این بهرش از روزه فقط همین هست که گرسنگی و تشنگی، بهره دیگه نمیبره. بهرش بهره دنیویه فقط. البته خود گرسنگی و تشنگی بهره زیاد داره برای انسان، خود تحمل گرسنگی و تشنگی فوایدی داره، اما فقط به همین مقدار دیگه فواید اخروی. لذا فرموده صیام القلب، ما یک عنوانی در روایت داریم روزه قلب، صیام اللسان روزه زبان. انسان باید به طور کلی در ماه مبارک، لا یکن یوم صومک که یوم فطرک، مواظب باشی روزه روزه داریت مثل روزه غیر روزه داریت نباشه. چطور؟ به اینکه گناه نکنی، مراقبت کنی، این میشه روزه. فرموده در ماه مبارک رمضان باید روزه رو رعایت کنی، روزه رو بگیری. این روزه، این روزه رو انسان باید در ماه رمضان بگیره. کسی که این نظام واحد رو در ماه مبارک رمضان انجام بده، این شب قدر را درک کرده است. شب قدر را درک کرده. پس دو تا عبارت برای فقط ادرک لیلة القدر هست. یکی در مورد معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها که بعد اعتقادی و بعد قلبی و بعد محبت و براءت انسان رو پشتیبانی میکنه و تأمین میکنه. یعنی اینکه انسانی که میخواد شب قدر رو درک کنه نیازمند به دو جهت هست، یکی جهات اعتقادی، یکی جهات عملی. جهات اعتقادیش اون محور اصلیش معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها است که به همراه خودش حتما ایمان به خدا داره، ایمان به رسول الله داره، ولایت امیرالمومنین داره، معرفت امیرالمومنین داره، دوستی با دوستان امیرالمومنین داره، دشمنی با دشمنان اهل بیت هم داره. اینا همه حول محور معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها میاد. یعنی نظام فکری و نظام اعتقادی انسان رو کاملا روشن، مبین، واضح از همه انحرافا انسان رو نجات میده معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها. این بعد خط سیر فکری و جهتگیری انسان در طول عمرش رو مشخص میکنه. این بعد اعتقادیه. اما یک بعد عملی هم میخواد. این معرفت از زهرای مرضیه سلام الله علیها باید در مقام عملم اقلا فی الجمله تا یه حدودی به منصه ظهور برسه، باید آشکار بشه. آشکاریش به چیه؟ فرمود کل ماه مبارک باید سعی کنی گناه نکنی، نمازتو مراقبت کنی، روزتو به این شکل انجام بدی، نیمه شب مناجات و استغفار و دعا. اینا حیثیتی دیدید که در این روایت دوم بعد عملی مطرح شده بود، چون این بعد عملی ظهور و آشکاری همون بعد اعتقادیه. یعنی کسی که معتقد به عقاید حق هست، خاصیتش لازمش این میشه که در اعمالش ظاهر بشه، در اعمال ظاهر بشه میشه همین روزه و نماز و جمعه و عید و نماز شب و اینا میشه. این دوتا عبارت داره فقط ادرک لیلة القدر. پس ما باید اینو بدونیم، درک شب قدر یک حال مستمر میخواهد، یک حال درونی واحد ثابت میخواهد، یک شبه نیست. مگر اینکه اون یک شب یه حال ثابت در انسان ایجاد بکنه، اون باز از محل بحث ما بیرونه، اون مشخصه که خوبه. اگر کسی کل عمرش هم گناهکاره، به یه شب یه دفعه عوض بشه، خب چه خوب، خیلی هم عالیه. اما بعد به طور کلی نگاهمونو به شفقت، نگاه عجولانه، شتاب زده، برهه‌ای نداشته باشیم. باید این نگاه ثابت داشته باشیم. نمیشه من در ماه مبارک رمضان هر جور میخوام باشم باشم، هر آزادی داشته باشم، یه دفعه شب قدر بیام بهترین چیزا رو بگیرم ببرم. عرض کردم مگه اینکه در شب قدر انسان تحول درش ایجاد بشه، اون یک حساب دیگری است. بنده خودم و امثال خودم رو عرض میکنم که معمولا از این تحولات عجیب و غریب مثلا در من انجام نمیشه. اینطوری نیستش که به یک شب یه دفعه همه اوضاع عوض بشه، بلکه این شب خوبی شب قدر به چیه؟ این دعاها، این مناجاتها، این استغفارها به چی؟ این استغفارها عظمتش به این است که تصمیم گیری های خیلی جدی در انسان ایجاد میکنه، که حالا موضوع عرایض ما امشب و شاید در اون شب آینده هم روی همین موضوع بیشتر به چرخه. حالا عنوان موضوع رو مطرح میکنم، مقدمات رو وارد میشم، ببینیم به کجا میرسیم. اگه نشد باز در شب قدر بعدی انشالله توفیقی باشه در خدمتون باشیم، اون عرض میکنیم. ببینید اگه در یک جمله بنده بخوام بگم شب قدر چه اتفاقی میفته، شب قدر شب تقدیره. شب قدر شب تقدیره، تقدیرات الهی برای افراد فرد انجام میشود. توجه میفرمایید که اگه ما بتونیم یه تحلیل خوبی برای شب قدر داشته باشیم، بهتر متوجه میشیم چرا اینجا هستیم، آمدیم اینجا چه بکنیم، در شب قدر باید کجا باشیم، باید چه بکنیم. اگه بدونیم شب قدر چیه، شب قدر شب تقدیره، یعنی خداوند تبارک و تعالی در ارتباط با من، در ارتباط با شما، در ارتباط با تک تک افراد برای یک سال تقدیرات را ثبت میکنن. این چیزی که همه ما شنیدیم، همینو میخوام بازش کنیم یه خورده. تقدیرات ثبت میکنه یعنی چه اتفاقی میفته امشب، شب 23 چه اتفاقی میفته. خوب دقت میفرمایید که تقدیر، اندازه گذاری کردن، مشخص کردن مقدرات، ثبت مقدرات، فعلی است مربوط به خدا. شب قدر به این معنا که تقدیرات در او انجام میشود، هم میگن تقدیرات الهی، تقدیرات خدا، کار خداست. باز من بیام اینجا چیکار کنم؟ من تو خونه خودم باشم، سرگرم کار خودم باشم، خدا خوش تقدیراتو میکنه دیگه. آیا میشه یک طرف معنا کرد شب قدر رو؟ شب قدر دو حیثیت داره. یک حیثیتش از جانب خداست، یک حیثیت البته اصلیش مشخصه وقتی صحبت خداست، حقیقتا جهت جانب اقوا و قوی تر جانب خداونده، اون حساب. اما یه طرف کاره، خداوند تبارک و تعالی به چه نحو تقدیر میکند؟ این موضوع اینجاست. شب قدر شبی است که تقدیرات در اون مشخص می شود، آینده ما در اون مشخص می شود. اما بر چه اساس مشخص میشه؟ به چه کیفیت انجام میشه تقدیرات؟ چرا تقدیرات شما اگه از پارسال تا امسال خوب بوده، خب ما با هم تو یه مجلس بودیم، چرا تقدیرات من خوب نبوده مثلا؟ چرا شما از پارسال تا امسال مثلا تقدیراتی که برای شما انجام شد، شما از درجه 2 ایمان رفتین 3، من از 2 آمدم 1، تو یه مجلس بودیم که تو یه شهر بودیم، چرا تقدیرات شما بهتر شد تقدیرات من بدتر شد؟ چرا شما 4 تا سفر کربلا رفتی با چه حال و با چه معنویت و با چه خلوصی اما من نرفتم؟ چرا برای شما نوشته شد برای من نوشته نشد؟ چرا برای فلان کس این همه مشکلات و این همه مصائب و این همه ابتلاعات پیش آمد، برای من پیش نیامد؟ موضوع چیه؟ چرا تقدیرات به این نحو نوشته میشه؟ چرا تقدیرات متفاوت نوشته میشه؟ آیا خداوند تبارک و تعالی با افراد حساب و کتاب شخصی جداگانه ای داره؟ مثلا از چهره یه نفر خوشش میاد میگه آقا من برات امسال خوب تقدیر میکنم، از یه نفر دیگه من از چهره تو خوشم نمیاد؟ این پارتی بازیه؟ این مدل تقدیرات الهی این شکلیه؟ از خداوند عالم قادر حکیم رؤوف رحیم صاحب همه صفات کمالیه تقدیرات انجام میشه؟ خودش هم فرموده در شب قدر انجام میشه، فرموده بیاید دعا کنید، استغفار کنید، من میخوام تقدیراتتون رو بنویسم. بعد ما بیایم دعا کنیم، استغفار کنیم، اما خداوند تقدیرات مثلا حالا سختی یا آسانی یا خوبی یا بدی یا به هر نحوی، چرا متفاوت نتیجه میاد بیرون؟ ما میدونیم خداوند تبارک و تعالی لیس شیء اقرب الیه من شیء. هیچ چیز به خدا نزدیکتر از چیز دیگه نیست. خدا با کسی قرب و بعد نداره، خدا با کسی خیشی و فامیلی نداره. من یعمل سوءا یجذبه، کسی کار بد کنه جزاشو میبینه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کار خوب کنید خودتون پاداششو میبرید. لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. اگر کسی عبادت خدا کنه، اطاعت خدا کنه، نفعش به خدا نمیرسه. اگر کسی معصیت خدا رو کنه، ضررش به خدا نمیرسه. پس ضررش به کی میرسه؟ به خود فرد میرسه. منفعتش به کی میرسه؟ به خود فرد میرسه. پس خداوند تبارک و تعالی حساب و کتاب شخصی با کسی نداره. خیلی باید این نکته توضیح داده بشه، روشن بشه انشالله. ادامه بس یه رکن اصلیش همینه. این که این همه در برای شبهای قدر، باز مخصوصاً جدای از این که به طور کل، مخصوصاً برای شب قدر این همه سفارش به تعلیم علم شده، به تعلم علوم اهل بیت شده، برای همینه که انسان اگه یک عملی رو با معرفت، با بصیرت انجام بده، بهتر میتونه بهره برداری کنه. حالا ما در شب قدر هستیم، اگه بتونیم همین موضوع رو انشالله خود امام عصر کمک کنن، ما مطلب اشتباه نگیم، خوبم بتونیم بیان کنیم، شما ان شاءالله خوب مطلب رو دریافت بفرمایید، این باعث میشه که شب قدر 21 قوی تر بشه، 23 قوی تر بشه، سال بعد قوی تر بشه، که ما بفهمیم شب قدر چیه، تقدیرات الهی چیست. البته این بحث یه خورده ای بحث سنگین و سختی هست، اما بنده گمانم این هستش که مطرح کردنش بهتر از مطرح نکردنش. حتی اگر ما مطرح بکنیم، شاید سوالاتی هم پیش بیاد، این سوالات پیگیری بشه، باز بشه، انسان به جوابش برسه، خیلی بهتر از اینه که یک عمری انسان شه مجالس شب قدر رو شرکت کنه و اسم قدر و تقدیر الهی رو به کار ببره، اما متوجه نباشه این تقدیر الهی چی هست، چطوره، تقدیرات الهی چیست. برای همین ورود پیدا کردیم به این بس، طبیعتاً یه خورده نیاز داره که هم خواهرها هم برادرها خب بیشتر دقت بفرمایید تا این بحث به کمک طرفین ان شاءالله خوب جا بیفته، روشن بشه این شب قدر چی. پس تقدیرات الهی بحث ما اینجا بود. گفتیم تقدیرات الهی یک سرش برگشت به کی میکنه؟ به خداوند تبارک و تعالی. و گفتیم خداوند تبارک و تعالی با کسی خیشی و خیشاوندی و نزدیکی و دوری نداره. پس اگه قرار باشه تقدیر الهی یک سویه باشد، یعنی فقط و فقط منحصرا کار خدا باشه و هیچ رکن دیگه در کار نباشه، خب خداوند باید برای همه یکسان تصمیم بگیری یا متفاوت؟ یکسان باید تصمیم بگیره، چون خداوند براش فرقی نمی کنه، خب همه رو ببره بهش. اگه قراره یه نفر رو تقدیر کنه که من جهنمی بشه، خب همه رو جهنمی کنه، چرا یه نفر؟ اگه قرار باشه کار فقط از طرف خدا انجام بشه، توجه می فرمایید، اگر قرار، این معنا غلطه، داریم معنای غلط رو توضیح میدیم تا معنای صحیح روشن بشه. اگر فرض کنیم معنای تقدیر الهی و تقدیر کردن خدا و شب قدر که درش تقدیرات ما نوشته میشه، معناش این باشه که ما کلن هیچ کاره محض هستیم، خدا خودش هر جور دوست داره، هر جور میخواد تقدیر میکنه و به ما اصلا مربوط نیست، ما فقط یه ظرف هستیم، محل هستیم که اون تقدیر خدا در ما اجرا بشه، پیاده بشه، آشکار بشه. این معنا معنی غلطیه. اما اگه قرار باشه این معنا باشه که این معنا نیست، چون این معنا غلطه، چرا غلطه؟ چون باعث جبر میشه و جبر بر خدا محاله. این همون جبری که میگن بحث جبر و تفویض، یعنی خداوند بندگان خودش رو، مخلوقات خودش رو مختار آفریده، نه مجبور. ما مجبور نیستیم بهشتی بشیم، مجبور هم نیستیم جهنمی بشیم، یه حالت حد وسطی داریم، میتونیم با اختیار خودمون بهشت رو انتخاب کنیم، میتونیم با اختیار خودمون جهنم رو اختیار کنیم. ما مختاریم، خدا ما رو مختار آفریده، خدا ما رو مجبور نیافریده بگه من یک کامپیوتری به نام انسان تنظیم کردم، خودم هم کامل برنامه بهش دادم و او، این کامپیوتری که به نام انسان است، هیچ دخلی نداره در تقدیرات و برنامه‌ای که من بهش دادم. اینطوری نیست، این خلقت میشه لغو، این خلقت میشه محال. حالا این چند مشکل داره. اولا استحاله عقلی داره، استحاله عقلی نداشته باشه اصلا، استحاله وقوعی داره، چون محال بر خدا، چون خدا حکیمه، حکیم مخلوق را مجبور نمی آفریند. خدا منو خلق کنه بگه تو باید بشی امام حسین، هیچ، من آقا من نمیخوام امام حسین بشی، نه آقا باید بشی، شما باید بشی شمر، آقا من نمیخوام شمر بشم، نه آقا شما هیچ اختیاری نداری، شما باید بشی شمر، بعدش هم میبرم جهنم، پدرتم در میارم، عذابتم میکنم. خدا اینطور عمل نمیکنه. خدا که چه عرض کنم، یک بنده عاقل، یک انسان عاقل اینطور عمل نمیکنه. پس میزان خداوند تبارک و تعالی بر جبر نیست، هیچ کس مجبور نیست، هر کسی جهنمی میشود با اختیار و انتخاب خودش میشود، هر کسی هم بهشتی میشود با اختیار و انتخاب خودش میشود. برای همین سعادت یا شقاوت اخروی اختیاری است نه اجباری. برمیگردم مجدد تکرار میکنم تا این بحث انشالله روشن بشه. عرض کردیم تقدیرات الهی که گفته میشود یک جهتش مربوط به خداوند است، تقدیر خدا. خدا تقدیر میکند چه چیزی را؟ بهشتی بودن من را یا جهنمی بودن من را؟ این که من در سال آینده کربلا برم یا نرم، خدا تقدیر میکند. خب خدا تقدیر میکنه، آخه چرا برای من کم تقدیر کنه؟ آیا موضوع یه طرفه است؟ یعنی فقط خدا تصمیم میگیره و کار تمام، من هیچ نقشی ندارم؟ گفتیم اگر اینطور باشه میشه جبر، جبرم محاله. پس اینطور نیست، پس موضوع یک طرفه نیست. پس مجدد برای بار سوم، اگر تقدیر الهی یک طرفه باشد، این مساوی با چیه؟ با جبره. این مساوی با جبره، مساوی با اجبار خداست. خدا خلق رو مجبور کرده آه تو باید تو این خانواده باشی، باید اینطور زندگی کنی، باید به فلان صحنه گناه برخورد کنی و در اون صحنه گناه باید به این گناه تن بدی. میگیم خدای چرا آخه؟ میگه چون من تقدیر کردم برات. خب چرا تقدیر کردی برای من؟ برای من تقدیر میکردی من با یک صحنه خوب برخورد کنم و اون خوبه رو انتخاب کنم و بهشتی بشم، آخه چرا برای من تقدیر بد کردی؟ پس تقدیر اونجوری که ما گمان میکردیم شاید تا الان اینطور نیست که خدا برای کسی تقدیر خوب بکند یا برای کسی تقدیر بد بکند. خدا اصلا تقدیر بد نداره، از جانب خدا چیز بد بیرون نمیاد، از ناحیه خداوند ظلمت و تاریکی و پستی و عقب انداختن به سمت بشر و به سمت مخلوقاتش ساطع نمیشه. اون چه از جانب خدا میاد خیره و برای خیره. خدا ما را آفرید برای این که ما را رحمت کند، ما را آفرید برای این که ما را به کمال برساند، ما را آفرید برای این که ما را بهشتی کنه. از جانب خدا خیر میاد، خوبی میاد، صلاح میاد، سداد میاد، نور میاد. در شب قدر هم همین اتفاق میفته، اون جهتیش که از جانب خداست. حالا یه جهت داره مربوط به ما، یه اجمالشو امشب میگم، وقت نیست بیشتر، بقیهش باشه برای شب آینده. اون چه از جانب خدا میاد به سمت ما در این شبهای قدر غیر از نور و خیر نیست. یعنی خدا برای تمام بندگانش تا سال بعد دوست داره چی تقدیر کنه؟ خوبی، صلاح، نورانیت، رحمت، پیشرفت، کمال برای همه انسان‌ها، برای همه مخلوقاتش. پس چرا این عملی نمیشه؟ پس چرا این تقدیر در مقام نوشته شدن و پیاده شدن به فعلیت نمیپیوندد؟ چرا پس من این همه گناه میکنم تا سال بعد؟ چرا پس من تا سال بعد این همه دچار ظلمات و تاریکی ها و عقب موندگی ها میشم؟ مگه خدا برای من خوب نمیخواد؟ چرا؟ اگه خدا خوب میخواد چرا این خوبیه در من پیاده نمیشه؟ پس سر پاسخ در این هستش که یک طرف تقدیر الهی برگشت میکنه به من. این همون معنی اختیاره، چون من مختارم، من باید یک قابلیتی از خودم نشون بدم تا خدا تقدیر کنه، نه بدون قابلیت. من باید یه اصلاح قابلیتی بکنم، یه اصلاح سریره بکنم، من باید یک چراغ سبز به خدا نشون بدم، من باید یه قدم به سمت خدا حرکت بکنم، من باید در اون صحنه‌ای که قراره در برابر گناه و ثواب یا ثواب و ترک ثواب یا گناه و ترک گناه قرار بگیرم با قوه اختیارم، چون گفتیم مجبور نیستیم. مثلا میگه من دستم الان روبرو میگیرم، کاملا مساوی میتونم پایین بیارم، میتونم بالا ببرم، میتونم سمت راست ببرم، میتونم سمت چپ ببرم، مساوی. چطور مختارم؟ در موقع رویارویی با هر پیشنهادی، با هر مصیبتی، با هر اتفاقی، با هر صحنه‌ای همینطور من مختارم. میتونم وقتی با نامحرم روبرو شدم صورتمو برگردونم، میتونم نگاه کنم، میتونم با موسیقی برخورد کردم پاسخ مثبت بدم، پاسخ منفی بدم، میتونم با نماز اول وقت و صدای اذان که برخورد کردم پاسخ مثبت بدم، پاسخ منفی بدم. از جانب من خدا چیزی چنین قوهی در من قرار داده، اسمش قوه اختیاره. این که چرا قدرها و تقدیرات الهی نسبت به افراد مثبت و منفی با تفاوت درجات ثبت میشه در شب‌های قدر، یک سرش، سر اصلیش برمیگرده به خود فرد. حالا تا همین مقدار کافی باشه برای امشب، چون هم مراسم مناجات و هم مراسم عزاداری داریم و قرار اونها هم به انشالله اون مقداری که از دست ما برمیاد انجام بدیم، همین مقدار کافی باشه. باز انشالله برای شب 21 یه خلاصه عرض خواهیم کرد، بحثو پی خواهیم گرفت تا ببینیم که ما باید چه بکنیم تا تقدیرات خوب برای ما نوشته بشه و اون تقدیرات خوب پیاده بشه انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.